ساعت 10 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. چند جوان در تهران به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران از اعزام احتمالی ناظر انتخاباتی به سوریه خبر می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد چین شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، آبتین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهایی از ایران و جهان. تلویزیون ایران سه‌شنبه گفتگویی را با چند دختر و پسر جوان پخش کرده که به تازگی و به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی بازداشت شدند. این کلیپ ویدئویی به آهنگ هپی از فارل ویلیامز خواننده آمریکایی مربوط می شود و چند جوان را نشان می‌دهد که در پشت بام در حال رقصیدن با این آهنگ هستند. این ویدئو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. جوانان بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی می‌گویند نمی‌دانستند که قرار است این ویدئو در شبکه‌های مجازی منتشر شود. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، نسخه ایرانی این آهنگ را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده و گفته است که تهیه کننده و سه دختر و پسر حاضر در آن بازداشت شدند. دست کم 30 میلیون تن ویدئوی اصلی این آهنگ را به زبان انگلیسی در اینترنت تماشا کردند و نسخه هایی از آن در بسیاری از کشورهای جهان تهیه شده است. اما مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی دعوت دولت سوریه برای اعزام ناظر برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد لهام، رئیس پارلمان سوریه، گفته است که از پارلمان‌های 13 کشور دوست که به نام آنها اشاره نکرده، خواسته تا ناظرانی را برای انتخابات پیشرو به سوریه بفرستند. از سوی دیگر، مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نمایش مضحک و آمریکا نیز آن را تقلیدی مسخره از دموکراسی توصیف کردند. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری در سوریه سوم ماه ژوئن 13 خرداد برگزار شود. هر دوره ریاست جمهوری در سوریه 7 ساله است و بشار اسد تاکنون 2 دوره در این مقام بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه به منظور شرکت در نشست تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا وارد شانگهای در کشور چین شد. حسن روحانی قرار است فردا پنجشنبه با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کنند. رسانه‌های روسی همچنین احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت از جمله همراهان آقای روحانی هستند. شما به رادیو فردا گوش می‌کنید شنوندگان گرامی. ساعت 10:03 در ایران است. در ادامه گزارشی خواهید شنید از محمد رضا یزدان پناه. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست کلی جمعیت در ایران را با هدف افزایش جمعیت کشور ابلاغ کرده. آقای خامنه‌ای اعلام کرده که ابلاغ این سیاست‌ها با توجه به اهمیت معقوله جمعیت در اقتدار ملی و برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته انجام می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرده. به گزارش سایت دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به این مجمع و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ شده. آقای خامنه‌ای در متن ابلاغیه خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از معدود مواردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه 19 مهر سال 91 در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، گفت که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. علی خامنه‌ای تاکنون چند بار تاکید کرده که ایران باید حداقل 150 میلیون جمعیت داشته باشد، یعنی 2 برابر جمعیت فعلی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید می‌کرد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخص‌های متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کردند، ایران با همین جمعیت کنونیش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد می‌گوید حتی در کشورهای پیشرفته غربی که مانند ایران با مشکل پیری تدریجی جمعیت مواجهند، اولویت اول دولت‌ها همچنان رفاه، اشتغال، آموزش و بهداشت جمعیت موجود است و سیاست‌های جمعیتی متناسب با این اولویت تنظیم می‌شوند. به گفته آقای درویش‌پور این کشورها مشکل کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار مهاجر حل می‌کنند و در عین حال با ایجاد امنیت اقتصادی امتیازات بیشتری به خانواده‌هایی می‌دهند که بیشتر بچه‌دار می‌شوند.
در ایران هم متأسفانه ما با جامعه روبروی هستیم که فقر، بیکاری، دشواری‌های بهداشت، گریبانگیر جدی جامعه است. بنابراین در چنین شرایطی اگر اولویت رو به افزایش جمعیت بدید، به معنی فقط گسترش فقر، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود و این یک فاجعه است برای جامعه.
این در حالی است که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده. چند روز پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج ساکن در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرد و نشان داد که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده، مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال خود او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده. مهرداد درویش‌پور میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر منجر می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما بیشتر شاهد این هستیم که مثلا امکانات پیشگیری از بارداری رو دارن از بین میبرن، فشار مضاعف میذارن برای وادار کردن مردم به افزایش جمعیت و این روش به گمان من فقط و فقط میتونه به گسترش بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، محرومتر شدن هرچه بیشتر مردم و کاهش استانداردهای زندگی منجر بشه، به ویژه در میان محرومترین گروه‌های اجتماعی، چون طبقه متوسط به گمان من به راحتی زیر بار این تبلیغات نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت، فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. آقای خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی روستاها و مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند.
گزارشی رو شنیدید درباره سیاست‌های کلی جمعیت در ایران که رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته اون رو ابلاغ کرد. اما در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان رادیو فردا رو خواهید شنید. همراهان همیشگی رادیو فردا.
این آقایون دلواپس، نه دلواپس مردم ایران، نه کشور ایران، همانطور که تا الان دلواپس نشده بودن، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریم‌ها دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خداحافظ.
در جمهوری اسلامی به قول نمایندگان حکومت اسلامی ما یه سری یقه سفید داریم که اموال مردم ایران رو چپاول میکنن و یه سری یقه کثیف داریم که دلواپس آشتی با دنیای متمدن و حجاب بانوان شریف ایرانی هستن و با روحانی کاملا مخالفن. راستی این یقه ها چه حکایتی داره؟ تازه بگذاریم کسانی که اصلا پیراهنشون یقه نداره و همه کارن تو ایران.
آقای روحانی، زمانی که میخواستی انتخاب بشی گفتی هم سانتریفیوژها باید بچرخه، هم زندگی مردم. الحمدلله سانتریفیوژها تا داره میچرخه. و اما زندگی مردم، زندگی مردم با این قبضای آب و برق و گاز و برگه‌های مالیات که در سطح‌های بالای و در نسبت به سالهای قبلش اضافه کردی، آقا کمر مردم شکوندی. مردم درست نیستن، برو مردم رفتن زیر پوز خط فقر.
همیشه ما کدوم ما؟ شما کی از اتم پرسیدید از مردم که حالا میخواید به نام مردم قضیه رو فیصله بکنید و هر مسئله دیگه خودتون تصمیم میگیرید، اجرا میکنید. هر وقت که بهتون فشار میاد اون وقت یدک میکشید نام مردم رو، اون هم امت نه ملت رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما اقتصاد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که دیروز منتشر کرد، تأثیر پرداخت یارانه نقدی همگانی را بر توزیع درآمد جمعیت ایران و عدالت اجتماعی بررسی کرده است. همکارم رضا ولیزاده در ابتدای گفتگوی خود با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از او پرسیده که آیا در ایران نابرابری‌های اجتماعی با پرداخت یارانه نقدی بیشتر شده است یا کمتر؟
پیش از پاسخ گفتم به این پرسش، یادآوری میکنیم که در 1389 قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به تصویب رسید که افزایش قیمت حامل های انرژی رو پیشبینی میکرد به صورت تدریجی و طی مدت 5 سال، و برای اینکه هزینه های ناشی از این اصلاح قیمت ها جبران بشه، قرار شد منابع ناشی از افزایش قیمت ها به نسبت 50%, 30% و 20% به خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت اختصاص پیدا بکنه. در مورد خانوارها هم تأکید شده بود پرداخت‌ها به نسبت درآمد اونها انجام بگیره، ولی در عمل قیمت‌ها بیش از آنچه پیش بینی شده بود بالا رفت، سهم بنگاه‌ها و دولت پرداخت نشد و تصمیم گرفته شد به همه متقاضیان به صورت برابر هر ماه 45500 تومان پرداخت بشه. میدونیم که بعد از اون در صحنه اقتصاد ایران چه اتفاقهایی افتاد و پرداخت یارانه نقدی چه بار سنگینی شد برای دولت، ولی هواداران دولت سابق، دولت محمود احمدی نژاد، همچنان ادعا میکنند که با این کار دست کم نابرابری اجتماعی رو کاهش دادند، کمک کردند به توزیع عادلانه تر ثروت. امروز مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت جدی این ادعا رو زیر پرسش می‌بره.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر چه ملاک‌هایی میگه که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اونطوری که تا امروز پیاده شده به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده؟
خلاصه کردن گزارش 35 صفحه‌ای مرکز پژوهش‌ها با آمار و منحنی‌هاش در این فرصت کوتاه ممکن نیست. خلاصه اون این هست که البته پرداخت یارانه نقدی درآمد دهک‌های پایین درآمدی رو بالا برده، ولی با توجه به تورم ناشی از اجرای این قانون، وضع دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا بدتر شده و وضع مناطق روستایی هم نسبت به مناطق شهری به میزان بیشتری رو به وخامت رفته. همین گزارش اضافه می‌کنه که پرداخت یارانه برابر نقدی به همه دهک‌های درآمدی باعث افزایش نابرابری و نامناسب‌تر شدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه شده.
با توجه به این نوع گزارش آقای خاوند، آیا میشه گفت که به تدریج زمینه مساعدتری فراهم میشه برای پایان دادن به پرداخت یارانه نقدی همگانی؟
تردیدی نیست که پرداخت یارانه نقدی به همه گروه های درآمدی با هیچ منطقی نمیخونه، ولی مشکل همیشگی شناسایی گروه هایی هست که باید از دریافت یارانه محروم بشن. گزارش مرکز پژوهش ها شماری از پایگاه های اطلاعاتی رو معرفی کرده برای شناسایی خانوارهای هدف. به هر حال یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که وضع موجود در مورد یارانه ها نمیتونه مدت زیادی دوام بیاره.
با این تحلیل اقتصادی رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. با رادیو فردا همراه باشید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.